خب زمستان است نمایشی بود که تقدیم شد به علاقمندان به برنامه های نمایشی و اگر دوست دارید ساعتتون رو با ساعت استدیوی رادیو معارف که الان در مقابل من تنظیم بفرمایید، ساعت الان دقیقا 19:30 هست که یار مهربان رو تقدیمتون میکنیم.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجازه خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران، ایران.
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می‌رفت، می‌لرزیدم.
گفتم بچه‌ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه‌ای که با رخشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. سلام میکنم به شما هموطنان عزیزم، امیدوارم که هر جای ایران اسلامی هستید حالتون خوب باشه و لحظه لحظتون سرشار از عشق باشه. من آرش دارابی هستم و امروز پنجشنبه 26 دی ماه 1398 و امروز آخرین روز از بخش اول کتاب دختران آفتاب یعنی فصل هفتم رو با هم دیگه ورق میزنیم. امیدوارم که امروز تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
مسابقه یار مهربان.
یاران مهربان، سوالات در کانال بارگذاری میشه و دوستانی که از طریق رادیو نما ما رو میشنون میتونن سوالات رو از این طریق هم ببینن. بریم سراغ سوال اول امروز. فاطمه فلسفه ازدواج رو چی میدونست؟ گزینه یک، این که بین این دو جنس کشش های روحی روانی وجود داره که ازدواج اونو در مسیر صحیح مدیریت میکنه. گزینه دو، این که زن و مرد لباس همدیگن و ازدواج فرصتیه برای اینکه عیوب و کاستی های همدیگه رو بپوشونن. گزینه سوم، این که زن و مرد مکمل همدیگن و ازدواج محل و مجرایی براشون ایجاد میکنه تا به کمال انسانی برسن. سوال اول رو براتون خوندم، بریم و برگردیم با ادامه برنامه یار مهربان امروز.
نشانی کانال برنامه @rm_yarmehraban. یار مهربان، رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
توی برنامه یار مهربان ما هر هفته سه برنده داریم که نفر اول 600,000 تومان و نفر دوم 400,000 تومان و نفر سوم 200,000 تومان از ما جایزه دریافت خواهد کرد. امیدوارم شما برنده این هفته یار مهربان باشید. البته اگر از اول هفته با ما همراه بودی باشید، با کتاب دختران آفتاب و هر روز گزینه‌های صحیح رو برای مدیر کانال یار مهربان ارسال کرده باشید و هر روز 100 امتیاز از این بخش گرفته باشید، قطعاً یکی از برندگان ما خواهید بود. اما خدمت اون دسته از عزیزانی که الان به جمع ما پیوستند، اگر همین الان وارد کانال یار مهربان در پیام رسان ایرانی سروج بشید و حتی یک پیام برای ما ارسال بکنید، در قرعه کشی جوایز غیر نقدی ما شرکت داده خواهید شد. انشاءالله شما برنده باشید. بریم سراغ سوال دوم امروز. استاد فاطمه ازدواج ایدئال رو چه جور ازدواجی میدونست؟ گزینه یک، پیوندی همراه با عشق معنوی و الهی و همکاری و همسری بین دو عنصر الهی بدون تشریفات پوچ و بی محتوا. گزینه دوم، پیوندی بین دو جنس مختلف اما کمالخواه تا ضمن پاسخ به عواطف انسانی همدیگر را به کمال برسونند. و گزینه سوم، قراردادی الهی، انسانی، عاطفی و عاشقانه است بین زن و مرد برای رسیدن به هدفی که خالقشون ترسیم کرده. این هم از سوال دوم امروز پنجشنبه 26 دی ماه. و امروز آخرین روزیه که بخش اول کتاب دختران آفتاب رو با هم دیگه ورق می‌زنیم. دوستان عزیز، هفته ای آینده هم با همین کتاب در خدمت شما خواهیم بود، اما از ابتدای فصل هشتم تا پایان این کتاب رو با هم دیگه می‌خونیم. در این قسمت از برنامه دعوت می‌کنم شنونده بخشایی از کتاب دختران آفتاب توسط همکار گرامی سرکار خانم شیرعلی باشید.
فاطمه گفت اگه ما بتونیم دیدمون رو درست کنیم، واقعاً عشق توی زندگیمون جاری میشه، چون هیچ چیز زیباتر از این نیست که توی زندگی عشق وجود داشته باشه. مادر نباید اصلا غذا پختن رو کارگری بدونه. چه اشکالی داره این غذا رو توأم با محبت و عاطفه درست کنه؟ یعنی نعوذ بالله ما از حضرت زهرا بالاتریم؟ از او که با یه دست آسیاب رو میچرخوند و با یه دست دیگش حسنین رو نگه می‌داشت. او کی بود؟ واقعاً اگه قرار زهرا رو به سینه بزنیم چرا به زندگی او نگاه نمی‌کنیم؟ در روایاتمون نقل شده که حضرت علی وقتی از جنگ برمیگشتن میگفتن یا زهرا شمشیر مرا بگیر و بشوی. آیا ایشون دوست داشتن به حضرت زهرا دستور بدن؟ نه، به عنوان دستور نمیگفتن. یا اون روایتی که ما داریم حضرت علی هر وقت از جامعه و یا کار و مسئولیت‌های اجتماعیشون خسته می‌شدن به منزل می‌رفتن و با حضرت زهرا صحبت می‌کردن تا آرامش پیدا کنن. حضرت علی به منزل برمیگشتن و درو می‌زدن. وقتی حضرت زهرا میومدن که درو باز کنن، حضرت علی میگفتن صدای پای فاطمه به من آرامش میده. چرا ما این نکاتو از دینمون یاد نمیگیریم؟ فاطمه انگار تازه به اشتیاق اومده بود. نم اشکی هم توی چشماش میدرخشید. کمی صبر کرد و بعد در حالی که سرش رو از روی شوق و تحسین تکون میداد گفت: به به. واقعا چه حرفی میزدن استاد ما. چه تشبیه قشنگی میکردن. ایشون زنو به ملکه زنبور عسل تشبیه میکردن. میگفتن همینطور که کندو جاییه که ملکه باشه، کانون خانواده هم جاییه که در اون عواطف و احساسات وجود داشته باشه و رشد کنه و بچه‌ها توی اون کانون محبت و نوازش باشن.
بله، بخش‌هایی از کتاب دختران آفتاب رو با هم دیگه شنیدیم. شما هم میتونید برای ما خانشاتون رو بفرستید، اما دیگه امروز خانشی دریافت نمی کنیم. اگر از اول هفته تا الان تلاش کرده باشید و برای ما خانش فرستاده باشید، حتما در مسابقه شرکت داده خواهید شد و خانش های شما داوری میشه. ما خیلی سخت نمیگیریم، پس شما هم خیلی سخت نگیرید تا جایی که اصلا برای ما فایل صوتی ارسال نکنید. تلاش خودتون رو بکنید. بخشی از کتاب که به دلتون میشینه برای ما بفرستید، حتما هم در اون فایل ضمیمه بکنید که از کجای این کتاب و چه صفحه‌ای و چه بخشی از این کتاب رو مورد خوانش قرار دادید. تشکر میکنم که تا این لحظه با ما همراه بودید. بریم سراغ سوال سوم امروز. به باور فاطمه برای حفظ و نگهداری خانواده چه چیزهایی نیازه؟ گزینه 1، درک متقابل و اینکه همدیگر رو همونطور که هستن بپذیرن. گزینه 2، شناخت حقوق و وظایف همدیگه و رعایت اونها. و گزینه 3، صبر و تحمل و حل و فصل مشکلات با مشورت و خویشتنداری. این هم از سوال سوم امروز. دوستان عزیز، امروز فصل هفتم یعنی فصل پایانی بخش اول کتاب دختران آفتاب رو با هم دیگه ورق می‌زنیم. فراموش نکنید که تا فردا ساعت 12 ظهر فرصت پاسخگویی به سوالات امروز رو دارید. پس فرصت رو از دست ندید و همین الان که هم از رادیو نما و هم در کانال بارگذاری خواهد شد، حتما پاسخ سوالات رو که به صورت یک عدد 4 گزینه‌ای هست برای مدیر کانال یار مهربان ارسال بکنید. امیدوارم که این هفته شما برنده مسابقه یار مهربان باشید.
گلخانه ای از کتاب ایران.
شما می توانید با عضویت در کانال یار مهربان در شبکه اجتماعی سروش و همراهی با برنامه یار مهربان رادیو معارف در این مسابقه جذاب شرکت کنید.
یاران مهربان، شما میتونید وارد کانال @rm_یارمهربان در پیام رسان ایرانی سروش بشید و در مسابقه ای که پر از دانایی شرکت بکنید و دوستانتون رو هم به خوانش کتاب هایی که ما براتون معرفی میکنیم دعوت بکنید و در این مسابقه شرکت بکنید. بریم سراغ سوال چهارم امروز. برداشت مریم از تشبیه قانون اخلاق به اسکلت و پوست و گوشت بدن چی بود؟ گزینه 1، این که اگه زندگیمون بر پایه اخلاق بسته نشه، باید به چوب قانون تن بدیم. گزینه 2، این که قانون در کنار اخلاق پایدار میمونه و بدون اخلاق پایداریشو از دست میده. و گزینه 3، این که رابطه ما با اطرافیانمون بیشتر بر اساس اخلاق هست، نه روابط قانونی خشک. سوال چهارم و آخرین سوال امروز رو هم براتون خوندم. دوستان و یاران مهربان، به پایان مسابقه امروز یار مهربان رسیدیم. تا فردا ساعت 19:30 که اسامی برندگان خونده خواهد شد، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب میگرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب میگرفتم از دست تو یار مهربانی.
بله، اینم یار مهربان که تقدیم شد به علاقمندان مسابقه کتابخوانی یار مهربان. انشاءالله که کتاب همیشه در سبد فرهنگی خانواده ها باشه و مطالعهش رو توصیه بکنیم، مخصوصا به فرزندان عزیزمون. اما در تقویم امروز پنجشنبه 26 دی ماه هست، سال روز فرار شاه خائن از ایران اسلامی که خب در ذهن همه ما ماندگار هست و نهضت روح اللهی که برگ زرینی هست در تاریخ. و دعوت میکنم در این لحظه با نهضت روح الله همراه باشید و بعد از این برنامه هم ایران سربلند رو به اتفاق خواهیم شنید. اما در نهضت روح الله دکتر سید حمید روحانی وقایع انقلاب عزیز اسلامی رو بیان میکنن.
درود بر خمینی، درود بر خمینی،
درود بر خمینی، درود بر خمینی.
ما برای خدا قیام کردیم، نهضت کردیم، انقلاب کردیم و برای خدا به پیش می رویم.
نهضت روح الله، نگاهی تحلیلی به تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان گرامی برنامه نهضت روح الله. خوشحالیم از اینکه باز هم فرصتی دست داد تا با شما عزیزان راجع به مسائل انقلاب و حوادث اون دوران صحبت کنیم. نهضت روح الله هدفش اینه که نیات و اهداف پلید دشمنان اسلام رو بازگو کنه و از طرف دیگه تدبیر، بصیرت و رهبری امام راحل رحمت الله علیه رو در بی اثر کردن نقشه های شوم دشمنان و به پیش بردن نهضتی که آغاز کرده بود نشون بده. امیدواریم برنامه رو بپسندید و نکاتی که ذکر میشه اندیشه سیاسی شما عزیزان رو وسعت ببخشه. مهمان امروز برنامه تاریخ نگار معاصر حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی هستند و از بیانات دقیق ایشون درباره حوادث انقلاب بهره مند میشیم. تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
تو بودی که صبح سرودی.
گذری بر تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت روح الله. نهضت روح الله.
در برنامه گذشته راجع به نحوه به قدرت رسیدن رضاخان صحبت کردیم. در اینکه رضاخان گماشته و سرسپرده انگلیس بود و جنایت‌های زیادی مرتکب شد شکی نیست. کشف حجاب و رواج بی‌بندوباری یکی از این جنایات بود. این هفته می‌خوایم همین بحث رو دنبال کنیم. در اولین بخش از برنامه خلاصه ای از مطالب هفته گذشته رو از زبان کارشناس محترم برنامه میشنویم.
در مورد خاندان پهلوی، چون که در برنامه گذاشتم عرض کردم، رضا شاه اولین پادشاهی بود که به دست بیگانگان در ایران به قدرت رسید. در گذشته چه در دوران صفوی، چه در دوران قاجار و دوره‌های قبل این گونه نبود که بیگانگان، استعمارگران در رسیدن شاهان به قدرت نقش مستقیم داشته باشند. البته بعد از آنی که استعمارگران در کشورهای منطقه نفوذ کردند، بعضی از این شاهان خود باخته آلت دست قرار گرفتند، خدماتی به اونها انجام دادند و امتیازاتی به اونها دادند، ولی خود به خود این شاهان اینجور نبود که به دست اونها به قدرت رسیده باشند. اما رضا شاه رسما از سوی استعمار انگلیس در ایران به قدرت رسید و در این زمینه مقامات انگلیسی خودشون اذعان کردند، در خاطراتشون نوشتند. و حتی جالبه که بعضی از این سلطنت طلبها که حالا میخواستن رضاخان را خیلی به اصطلاح تبرئه کنن از این گونه وابستگیش، ناگزیر اعتراف کردن، اذعان کردن در کتابشون که وقتی رضاشاه میخواست به قدرت برسه اول بررسی کرد که نظر استعمار انگلیس چیه. و حتی این را نوشتن که احمدشاه وقتی خواست از فرانسه برگرده، مطلع شد که رضاخان نقشه‌ای داره در جهت اینکه او را کنار بزنه، دو تا کار کرد. هم خودش اونجا سعی کرد با مقامات انگلیسی تماس بگیره به نظر اونها چیه، و هم با ولیعهدش در ایران دستور داد که با سفارت انگلستان ارتباط برقرار کنه ببینه آیا اونها موافق هستن او برگرده و به سلطنت ادامه بده. دید که نظر اونها منفیه، لذا او دیگه بر نگشت. اینو خود کسانی نوشتن که به اصطلاح طرفدار نظام رضاخانی بودند و در سلطنت طلب هستند. گفتن رضاخان هم در ایران بررسی کرد و دریافت که سیاست انگلستان از او حمایت میکنه. به نظر من این هم باز دروغه، یعنی رضاخان از اول میدونست که او را میخوان به قدرت برسونن، به سلطنت برسونن، گماشته بود از سوی اونها. خب این در دوران رضاخان که خدمات زیادی به اونها کرد، یعنی واقعا بزرگترین خیانتش همین بود که ملت ایران را از لباس سنتیشون محروم ساخت، کشف حجاب و بی‌حیایی و اون بی‌بندوباری را در ایران حاکم کرد و کالاهای استعمارگر را در ایران رواج داد، بی‌فرهنگی را رواج داد و فساد و فحشا در ایران رواج داد و اون جنایاتی که در دوران او صورت گرفت. محمد رضا پهلوی هم که بعد از شهریور 20 خودش اعتراف کرد که اونها آمدن و مصلحت دونستن که من در رأس قدرت باشم، هم خودشون در نوشته هایشون آوردن. امام فرمودن، بارها شنیدم که رادیوی انگلستان که از هند پخش میشد زبان فارسی گفت که ما بعد از اینی که رضاخان رو کنار زدیم، صلاح در این دیدیم که محمد رضا به قدرت برسه. علاوه بر اون در جریان کودتای 28 مردادم که همه میدونیم که چگونه ملت ایران با چه خون جگری محمد رضا رو از ایران بیرون راندن و آمریکا و انگلستان با هزینه کردن دلار و لیره انگلیسی و با راه انداختن مشتی اراذل اوباش محمد رضا رو بر گرده ملت سوار کردن.
در این لحظه از برنامه میخواییم درباره کودتای 28 مرداد صحبت کنیم. کودتای 28 مرداد از بحث برانگیزترین رخدادهای تاریخ معاصر ایرانه و صفبندیهای سیاسی جدی بین طیفهای مختلف درباره این قضیه وجود داره. طرفداران محمد رضا پهلوی نخست وزیر وقت رو به نقض قانون اساسی مشروط متهم کردن و از برکناریش توسط شاه با همراهی ارتش دفاع کردند. اونها نقش دولت‌های خارجی در این رویداد رو مردود می‌دونستند و این کودتا رو قیام و رستاخیز ملی نام گذاشتند. بخش بعدی صحبت‌های جناب سید حمید روحانی درباره نکاتی است که شاه در کتاب خودش راجع به این کودتا نوشته. این بخش رو به اتفاق بشنویم.
در سال 1340 روزنامه اطلاعات سلسله مقالاتی داشت که کتاب سیار ترجمه میکرد، فصل به فصل ترجمه میکرد. یه بار از فصل ششم رفت به فصل هشتم، فصل هفتم رو جا انداخت. همین باعث شد عده کنجکاو بشن که چی شد از فصل ششم به فصل هشتم رفتن، فصل هفتم رو ترجمه نکردن، در روزنامه چاپ نکردن. پیگیری کردن، معلوم شد که فصل هفتم مربوط به کودتای 28 مرداده و آمریکا در اونجا سازمان سیا مفصلا از پولهایی که هزینه کردن، دلارهایی که دادن، کسانی را که تحریک کردن و تونستن اون کودتا رو به راه بیاندازن در این زمینه مفصلا حرف زدند. لذا اون را به صورت یک جزوه چاپ کرده بودند که همون زمان به دست من رسید و شاید هنوزم تو اسناد من باشه. جزوه کوچیکی بود که فصل هفتم کتاب سازمان سیا که در مورد کودتای 28 مرداد. حالا جالب اینجاست که خود شاه هم در این زمینه در کتاب مأموریت برای وطنم در صفحه 136 به صورت تقریبا غیر مستقیم این موضوع اذعان کرده. او میگه که گاهی این سوال طرح میشود که آیا دولت‌های آمریکا و انگلیس در قیام تاریخی که در 28 مرداد رخ داد کمک مالی کردن یا خیر. چنان که شهرت یافت به مردم عادی کشور که قیام 28 مرداد به دست اونها صورت گرفت، مبالغ عمده دلار و لیره انگلیسی داده شده بود. بعد میگه کسانی که بیش از همه در باب کمک خارجی التهاب به خرج میدهند، ظاهرا وقتی این کمک از منابع کمونیستی به عمل میآید مخالفت ندارند و معلوم نیست منظور از این ریا چیست و چه کسی را میخواهند به این وسایل فریب داده و اغفال کنند. این کتاب، یعنی همون کتاب مأموریت برای وطنم، در سال 1340 به قلم ظاهرن یکی از افرادی که در دربار بوده نوشته شده ما به اسم شاه منتشر شده. شاه در این مأموریت برای وطنم دو نکته را تقریبا اذعان کرده. یکی اینکه کمک شده، صورت غیر مستقیم به این موضوع اعتراف داره. منتها حالا میگه پس چرا از کمونیستا کمک بگیرن؟ اشکال نداره، مثلا ما از آمریکا و انگلستان اگر در کویت و استرشم بودا کمک گرفته، مثلا این همه التهاب و نگرانی ایجاد کرده. و دوم اینکه میخواد به این موضوع اشاره کنه، به همون نحوی که حزب توده مجری و مزدور سیاست شوروی بوده و از اونجا پول دریافت میکرده، ما هم مزدور و مجری سیاست انگلیس و آمریکا هستیم. اینا غیر مستقیم این مسئله تقریبا اعتراف کرده. مثلا اینجوریه. خب در حقیقت این موضوع روشن بود که محمد رضا و دست آمریکا و کمک انگلستان و با کودتای ننگین 28 مرداد در ایران قدرت رو دست گرفت و وقتی که به قدرت رسید واقعا ایران را دو دستی تقدیم آمریکا کرد، تسلیم آمریکا کرد.
در این برنامه نهضت روح الله با بعضی از خیانت‌هایی که حکومت پهلوی به ایران و ایرانی کرد آشنا شدیم. ارتباط مستمر شاه با صهیونیست‌ها، به حراج گذاشتن نفت ایران با قیمت بسیار پایین، حضور آمریکایی‌ها در تمام امور ایران، حتی در بودجه بندی و فعالیت‌های داخلی ایران و اجرای انقلاب سفید و ضربه شدید به اقتصاد ایران، تنها گوشه‌ای از جنایات شاه و عواملش به ملت ایران بود. در بخش پایانی صحبت‌های دکتر روحانی به این جنایات اشاره میشه که با هم می‌شنویم.
اولین مسئله‌ای که در این زمینه صورت گرفت این بود که تسلیم نفت ایران بود. در سال 1333 کنسرسیون تشکیل شد، 5 شرکت آمریکایی، 1 شرکت انگلیسی و 1 شرکت فرانسوی، 7 شرکت این نقش داشتن و نفت ایران را تقریبا با ثمن بخس به یغما بردند. دومین مسئله که اتفاق افتاد رخنه آمریکا در ارتش ایران بود. آمریکا توانست در ارتش ایران سازمانی تشکیل بده و کنترل کننده باشه و واقعا ارتش ایران در قبضه آمریکا قرار گرفت. شرکت ایران در پیمان بغداد، شرکت ایران در پیمان سنتور کاملا نشون داد که رژیم شاه آلت دست آمریکا و انگلیس به سیاست اونها را اجرا میکنه. نه پیمان بغداد به مردم ایران ربطی داشت، نه در پیمان سنتور و نفع ملت ایران بود. اینا چیزایی بود که در جهت اجرای سیاست بیگانگان انجام می‌گرفت. ارتباط رژیم شاه با صهیونیستا، یعنی از سال 1328 که فلسطین اشغال شد و کشور جعلی به نام اسرائیل به وجود آمد، ما می‌بینیم که رژیم شاه با رژیم صهیونیستی ارتباط برقرار کرد. صهیونیستا در همه شؤون این کشور دخالت داشتند. صهیونیست ها در شؤون اقتصادی ما، نظامی ما، فرهنگی ما کاملا نفوذ داشتن، همه جا رو قبضه کرده بودن و شاه هم کاملا در این جهت برخلاف منافع ملت، برخلاف خواسته ملت نقشه های اونها را اجرا میکرد. اجرای انقلاب سفید به اصطلاح، اجرای رفرم آمریکایی در ایران که تحت عنوان انقلاب سفید مطرح شد، بزرگترین ضربه را به اقتصاد این کشور زد و ملت ایران را از هر جهت به آمریکا وابسته ساخت. تا دیروز حداقل مردم قبل از این اصلاحات ارضی قله کشور خودشون تامین می‌کردند، اما با این برنامه اصلاحات ارضی که اجرا شد واقعا کشاورزی ایران مختل شد و در نتیجه باید ملت ایران برای نون شبشون هم محتاج آمریکا باشد. احیای کاپیتولاسیون در سال 1343 خیانت دیگری بود که شاه به ایران کرد و به اتباع آمریکایی مسئولیت داد و امام را تبعید کرد. خرید سیل اسلحه از آمریکا با پول نفت ایران، با پول ملت ایران، که این سلاح‌ها هیچ به نفع مردم ایران نبود، در اختیار مردم ایران قرار نگرفت، در جهت منافع ملت ایران به کار گرفته نشد، یا در جهت سرکوب ملت بود یا در جهت سرکوب ملت‌های منطقه که شاه به عنوان ژاندارم به صحنه آمده بود و سیاست آمریکا رو در منطقه خلیج فارس به اجرا در می آورد. بله، احتو گرفتن جاندارم منطقه از طرف شاه بزرگترین خیانت بود. سرمایه گذاری که آمریکایی در ایران کردند، که راکفلر و دیگران آمدند و در ایران سرمایه گذاری کردند و واقعا اقتصاد ایران را قبضه کردند و از میان بردند. سلطه آمریکا بر همه شئون سیاسی و اقتصادی و نظامی و ارتش به حدی بود که حتی این را عرض کنم که در سازمان بودجه ایران چند نفر آمریکایی اونجا حضور داشتند که اونها نظارت میکردند بودجه‌ای که در ایران از سازمان بودجه تامین میشه کجا باید هزینه بشه و چگونه باید هزینه بشه، و مجلس شورای ملی و سنا کاملا تسلط داشتند و نقش اونها با این گونه بود که وقتی میخواستن مجلس شورای ملی انتخاباتی انجام بگیره، اونها بودن که لیستای میفرستادن از مهرهای خودشون، اینها بودن در مجلس و در اونجا به عنوان نمایندگان ملت سیاست آمریکا و انگلیس رو لحاظ کنند. یک لیست از سفارت انگلیس میامد، یک لیست از سفارت آمریکا میامد و شو هم مجری دستورات اونها بود و هرگز از خودش اجازه نداشت. حالا جالبه در چنین شرایطی عده از سلطنت طلبان را میگفتن که بله، شاه داشت ایران رو به دروازه تمدن میرسوند، ایران داشت ژاپن دیگه میشد، آمریکا ترسید و انقلاب را انداخت. اولا که آمریکا در همه شئون ایران نفوذ داشت، قبضه کرد و ایران را، شاه اجازه نداشت بدون سیاست آمریکا، بدون موافقت آمریکا کاری انجام بده. ثانیا آیا آمریکا که ارتش در اختیار او بود، نمیدونم تمام مهره‌های دربار در اختیار آمریکا بودند، هیچ راهی برای بازداشتن شاه از پیشرفت و رسیدن به دروازه تمدن نبود جز اینکه انقلاب را بندازه؟ خب آمریکا کاری نداشت که با ارتش کودتا بکنه علیه شاه، اصلا با شاه یک اخم میکرد، با یک اشاره شاه خودشو میباخت. بعد هم اگر میخواست کاری انجام بده، شاه مریض بود، میتونست رو از بین ببره. و از این مهمتر این که آمریکا امکان نداشت بتونه در کشوری انقلاب را مندازه. در کدام کشور آمریکا تونسته یک انقلاب و پاکنی ملت رو به حرکت در بیاره؟ در 28 مرداد یه مشت اراذل و باش را به صحنه آورد و کودتا کرد. تازه اگر در همون مقطع ملت ایران در صحنه حضور داشت، اون کودتا موفق نمیشد. بر اثر اون اختلافی که وجود آمده بود و کنار زدن آیت الله کاشانی و روحانی در صحنه، مردم از صحنه کنار رفتند. در جریان کودتا 28 مرداد مردم در صحنه حضور نداشتند. لذا مشت اراذل و باش و وابستگان به آمریکا توانست اون کودتا را به وجود بیارند. اگر اون جریان نبود، مسلما مردم در صحنه حضور داشتن اجازه نمیدادن که اون کودتا موفق باشه. بعد هم آمریکا در یک کشوری میتونه مشتی مزدور، مشتی اراذل اوباش رو به صحنه بیاره، اما نمیتونه یک ملتی رو به حرکت در بیاره، انقلاب بیافرینه. اینا خیانت هاییست که دارن تحریفگران تاریخ و دشمنان این کشور انجام میدن، اما راه به جایی نمیبرن، ارز خود میبرند و زحمت ما میدارن.
دوستان گرامی، در اختناق و خفقان زمان حکومت پهلوی، امام راحل رحمت الله علیه مثل نوری بر تاریکی های ایران درخشیدند. نهضتی که به راه انداختند خط بطلانی بر جنایات و خیانت های شاه بود. ملت خداجوی ایران که در جستجوی کورسوی روشنی می گشتند تا خودشون و مملکتشون رو از این منجلاب نجات بدن، مثل تشنه‌ای که به آب رسیده باشند، مرید و پیرو به رهبر کبیر ایران شدند. انشاءالله ما هم بتونیم حافظ و پاسدار انقلابی باشیم که با بهای زیادی به دست اومده. تا برنامه بعد، التماس دعا، خدا نگهدار.
ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف، چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق افتخار توست. این تویی، این تویی پاسدار حق، خصم اهریمنان دوستدار حق. بود شعار تو به راه حق قیام، زمات و را درود، زمات و را سلام. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله